بسم الله الرحمن الرحیم. 36 جلسه مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی آملی، 9/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شبهه‌ای که قبلا بحثش گذشت، خلاصش هم این بود که روایات فراوانی دارد قرآن تحریف شد و این روایات به چند دسته تقسیم شد. معلوم شد که منظور از این روایات این است که اسامی اهل بیت علیهم السلام در تفسیر قرآن آمده است، نه در متن قرآن کریم. و مرحوم مجلسی رضوان الله علیه هم که در بهار روایات تحریف رو نقل کردن، در شرح اصول کافی همین روایاتی که در جلسه قبل قرائت شد و رسید، اینها را به خوبی قبول دارن که نام اهل بیت علیهم السلام در قرآن کریم نبود. همین صحیح ای بصیر را ایشون شرح کردن بدون اینکه رد کرده باشن. معلوم می شود اگر روایاتی دارد که اسامی مبارک اهل بیت علیهم السلام در قرآن بود، در تنزیل بود، یعنی بیان قرآن، مراد قرآن، تفسیر قرآن این هست. شبهه دیگر از شبهات قائلین به تحریف مسئله تاریخی است. اینها میگویند وقتی انسان قطع دارد به صیانت قرآن از تحریف، که این قرآن استناد داشته باشد یا به معصوم یا به واحدی که اون واحد معصوم است، یا به اون کثیری که کثیر متواتر باشد، وقتی انسان میتواند به چیزی یقین پیدا کند که منشأش یا واحد معصوم یا کثیر متواتر باشد، اگر یک جریانی به یک واحد غیر معصوم منتهی شد، مفید یقین نیست. جریان وقتی یقین آور است که یا به واحد معصوم یا به کثیر متواتر ختم شود. و جریان قرآن کریم نه به واحد معصوم استناد دارد نه به کثیر متواتر. بیان ذلک این است: رسول خدا که علیه آلاف و تحیت و سنا رحلت فرمودن، این قرآن پراکنده بود، یک مقدار رو پوست، یک مقدار رو چوب، یک مقدار رو سنگ، یک مقدار رو کاغذ، یک مقدار در صدر، در دل مردم، سینه حفاظ پراکنده. در زمان خلیفه اول و در زمان ابوبکر و عمر و عثمان، اینها جمع آوری شد و به دستور اینها زید بن ثابت مأمور جمع آوری قرآن کریم شد. چون زید ابن ثابت یا دیگری که مأمور جمع آوری قرآن کریم شد معصوم نیست، امام معصوم نیست، پیامبر نیست، و به شهادت دو نفر هم یک آیه ثابت می شد که این جزء قرآن است و ضبط می کردن، هر جا دو تا شاهد عادل شهادت می دادن که این جزء قرآن است به عنوان آیه ضبط و ثبت می شد، این کار عظیمی که پراکنده بود و از منزلها جمع آوری شد، از جاهای گوناگون جمع آوری شد، عادت اقتضا می کند که یا انسان یقین داشته باشد در قرآن تحریف راه پیدا کرد، یا لااقل یه احتمال عقلایی می دهد. چرا؟ برای اینکه وقتی شما این سلسله حفظ قرآن را تعقیب میکنید، سرانجام به زید ابن ثابت میرسید، یا به ابوبکر میرسید، یا به عمر میرسید، یا به عثمان، که اینها جمع کردن، اونم به شهادت دوتا شاهد عادل، گایم به شهادت یک نفر آیه را جزء قرآن به حساب میوردن، در صورتی که اون یک نفر اثر زو شهادتین رو می داشت، نظیر خزیمه انصاری، ابی خزیمه انصاری، این ملقب به ذی شهادتین بود. یک کاری کرد که رسول خدا او را ذو شهادتین کرد، فرمود تو یک نفره اگر در محاکم شهادت بدهی، اثر دو تا شاهد عادل بر تو بار است، اثر شهادت دو تا شاهد عادل بر شهادت تو مترتب است، که خزیمه شد ذو شهادتین. اینم یه ریشه تاریخی دارد. گفتن یه وقتی خزیمه داشت عبور میکرد، دید مردی با رسول خدا علیه آله فتحیت و سنا در باره یک شتر منازعه میکنن. حضرت میفرماید این شتر از آن من است. اون مرد میگوید از آن من است. بعد گفتن هرچه خزیمه نظر داد ما میپذیریم. خزیمه که از راه رسید، جریان رو به او اطلاع دادن، گفتن تو مطلعی که شتر مال رسول الله است یا مال این مرد؟ پیامبر فرمود من ادعا میکنم شتر مال من است و این شخص میگوید شتر مال من است، شما هرچه نظر دادید متبع است. خزیمه گفت شتر مال رسول خداست و مسئله فیصله پیدا کرد. اونگاه حضرت از خزیمه سوال کرد تو از کجا فهمیدی شتر مال من است؟ تو که از جریان خبری نداشتی. عرض کرد نه، من هیچ از این جریان اطلاعی نداشتم، ولی من شما رو به اخبار آسمانی قبول کردم و میگویم معتقدم تو معصومی. اگر تو را به اسمت شناختم که تو از آسمونا خبر میدی، من یقین پیدا میکنم تو درباره یه شتر خبر بدی، من شک بکنم. من تو را به اسمت شناختم، محال تو دروغ بگویی و خلاف بگویی. حضرت رو حرمت این شناخت او به او ارزش داد، فرمود تو ذو شهادتینی، یعنی شهادت تو در محاکم کار شهادت دوتا عادل را انجام میدهد. از این جهت خزیمه انصاری معروف شد به ذو شهادتین. اگر خزیمه شهادت میداد که این آیه جزء قرآن است، ثبت میکردن، و اگر دیگری شهادت میداد، باید یک شاهد دیگری ذمیمه میشد تا به انضمام اون شاهد دیگر دوتا شاهد عادل شهادت بدهند که این جزء قرآن است تا ثبت بکنند. اونگاه سیر تاریخی جمع آوری قرآن اینطور خواهد شد که کل این قرآن موجود به شخصی میرسد که نه معصوم است و نه از کثرت تواتر بهرمند است، و اگر جریان به واحد برسد که معصوم باشد مفید یقین است، اگر به واحد نرسد باید به کثیر متواتر برسد که مفید یقین است، و اگر یه امر تاریخی نه به واحد معصوم برسد نه به کثیر متواتر مفید یقین نیست. وقتی مفید یقین نشد راه احتمال باز است. ما یا اطمینان داریم به تحریف برای اینکه عادتا اقتضا میکند که چیزی افتاده باشد، یا اگر اطمینان به تحریف نداشته باشیم احتمال عقلایی مطرح است. زیرا شما خودتون میدونید اگر بخواهند اشعار یک شاعری را در یک دیوان جمع آوری بکنن، میبینید یک بیت یا دو بیت جا میماند. انسان که معصوم از نسیان نیست. یک نفر یا دو نفر یا سه نفر اگر عهده‌دار این کار باشن و تواتری در کار نباشد، یا به طور یقین بعضی از ابیات میافتد یا احتمال عقلایی بر سقوط هست. جریان تاریخی قرآن کریم اینه. این را شما در اتقان سیوطی ملاحظه می‌فرمایید که بیش از 20 خبر در این زمینه هست. خبر تاریخی، نه به عنوان حدیث و روایت که به معصوم علیه السلام ختم می‌شود. بحث تاریخی است. اون چرا که سیوطی در اتقانش نقل کرده است در حد یک تاریخ است و نه حدیث. در این شبهه اون چی که به همچنین بعض از شبهه های گذشته، اون چی که دیگران فرمودن ما به عرضتون میرسانیم. در پایان نظر نهایی را و جنبندی را هم به عرضتون میرسانیم که نظر نهایی در مسئله تحریف قرآن چه خواهد بود. اون چی که دیگران در باره این گفتن الان ملاحظه فرمایید. پس سیوطی در اتقان بیش از 20 تاریخ نقل میکند که به زید ابن ثابت و غیر زید ابن ثابت منتهی می شود که اونها قرآن رو جمع کردن. و اگر یک کتابی به معصوم که واحد است و حرفش یقین آور است نرسد و به کثیر متواتر هم نرسد، این کتاب مقطوع الصدور نیست. ما الان وقتی می توانیم بگوییم کافی از آن کلینی که یا معصوم خبر بدهد یا اگر معصوم خبر نداد دیگران خبر دادن، کثرت اونها به حد تواتر برسد که مفید یقین باشد. و تواتر هم در تمام این رشته ها و نسل ها باید کثرتش محفوظ باشد، و اگر در خلال این سلسله تاریخ بعضی از این سلسله ها از حد تواتر به نصاب استفاضه برسد مفید یقین نیست، چه رسد به این که به حد خبر واحد برسد. خبر مستفیض جز مزنه کامله مفید چیزی دیگر نیست، اون متواتر است که مفید یقین است. پس اگر استفاضه هم در یکی از این سلسله ها پیدا بشود ضرر دارد، چه رسد به خبر واحد، چون خبر مستفیض از نظر فنی در حد خبر واحد است. خبر یا واحد است یا متواتر، خبر واحد یا مستفیض است یا غیر مستفیض، چون خبر مستفیض هم از اقسام خبر واحد است. خبر اگر متواتر نبود مفید یقین نیست، خواه مستفیض خواه غیر مستفیض، و جریان تاریخی در حد خبر واحد است، حالا خواه مستفیض خواه غیر مستفیض. و این جریان انسان یا اطمینان به تحریف دارد یا ظن یا احتمال و غنایی. این خلاصه شبهه قائلین به تحریف. اولا همین جریان درباره خود این شبهه هم است که اساس این شبهه نه به واحد معصوم میرسد نه به کثیر متواتر. اولا در بین اینها شما تاریخ دارید نه حدیث. هیچ یک از این 20 یا بیش از 20 رقمی که سیوطی در اتقان نقل کرده است به معصوم علیه السلام نمیرسد. کجا امام فرمود که قرآن را زید ابن ثابت جمع کرد یا ابی بکر جمع کرد؟ کدام امام علیه السلام فرمودن به اینکه قرآن را عمر یا عثمان جمع کرد؟ کدام امام فرمودن؟ این رو زید ابن ثابت گفت، انس ابن مالک گفت، بکر گفت، خالد گفت. حرف اینها که مفید یقین نیست. پس خود این جریان هم نه به واحد معصوم منتهی است نه به کثیر متواتر. این جواب اجمالی. و اما قبل از اون جوابهای دیگر، وقتی خود اینها بررسی می شود می بینیم اینها به یک جایگاه واحد متکی نیستند. ما وقتی می توانیم از یک جریان تاریخی قدر مشترک بگیریم که اینها یک مضمون واحدی را تعقیب کنند. خود این اخبار، خود این جریان تاریخی صدر و ذیلش با هم سازگار نیست. اینها هم در اون شخصی که قرآن را جمع کرده است مناقض همان اختلاف دارند. یکی میگوید عمر جمع کرد، یکی میگوید عثمان جمع کرد، یکی میگوید ابوبکر جمع کرد، یکی میگوید زید بن ثابت جمع کرد. هم در زمان جمع اختلاف دارند. بعضی از این تاریخ ها میگوید در زمان ابوبکر جمع شد، بعضی میگوید در زمان عمر، بعضی میگوید در زمان عثمان. هم در نحوه جمع آوری با هم اختلاف دارم. بعضی میگویند که به شهادت دو شاهد عادل جمع آوری میشد، بعضی میگویند به اینکه خزیمه با عثمان دوتایی اگر یک مسئله، زید ابن ثابت با عثمان دوتایی اگر شهادت میدادن مسئله حل میشد بماند. بعضی از این اخبار در تاریخ دارد که ابابک مسئله جمع قرآن را به زید ابن ثابت واگذار کرد. در بعضی از این تاریخ ها دارد که خودش عهده‌دار این کار شد. در بعضی از تاریخ ها دارد انگیزه جمع قرآن این بود که عمر به ابوبکر پیشنهاد داد که بسیاری از حفاظ قرآن در جریان یمامه مردن، ممکن است جنگ دیگر پیش بیاید، اینها هم بمیرند کشته بشوند و قرآن از بین برود. حفاظ قرآن که از بین رفتن و کشته شدن، دیگران حافظ قرآن نیستند، پس فعلا قرآن را جمع آوری. در بعضی از تاریخ ها دارد که زید ابن ثابت گفت، در بعضی از تاریخ ها دارد که خود ابی بکر پیشنهاد. درباره مسئله عثمان هم این چنین است که عثمان که قرآن را بر فرض او جمع کرد، روی چه کتابی جمع کرد؟ بعضی گفتن عثمان دستور داد این پراکنده ها را جمع کن. در بعضی از همین تاریخ ها دارد که وقتی ابابک قرآن را جمع کرد تا خود زنده بود خود نگه داشت، بعد داد به عمر، عمرم که مرد داد به دخترش حفصه، عثمان که روی کار آمد از حفصه خواست اون قرآنی که پیش شماست بدید، ما روی اون جمع آوری قرآن رو از نو شروع بکنیم و با او تسبیق بکنیم. این کار رو بردن که کل این قرآن پیش یک زن بود. اونگاه قرآن را روی این کتابی که از منزل حفصه آوردن تطبیق کرد. باز در همین جریان های اخبار تاریخی دارد که عثمان بعضی را کم کرد، یعنی گفت من مقدار را محو کردم، شما این بقیه را محو بکنید و اون چیزی را که من تثبیت کردم بر همون اساس شما قرائت کنید و تکثیر کنید و بنویسید و به شهرها بفرستید. در بعضی از تاریخ ها دارد که چیزی کم نشد. خب این تاریخی که به جای بند نیست، نه یعنی سند ندارد، مضمونش هم متحافظ است، کجا انسان میتواند اخص و مضمونن را بگیرد؟ کجا میتواند مضمون مشترک را بگیرد؟ یه وقت است که در تواتر اجمالی میگویند مضمون مشترک مأخوذ است، برای اینکه بعض از این روایات یا تاریخ چیزی دارد که بعضی دیگر ندارد. اونجا جای اخذ اخص و مضمونن است و جای مضمون مشترک گیری. اما اگر خود این اخبار با هم اختلاف داشتن، یکی دیگری رو نفی کرد، اونجا جای اخذ اخص و مضمونن گیری نیست، جای اخذ مشترک نیست. اونجا که میگویند تواتر اجمالی است و قدر متیقن را اخذ میکنیم، مال اون مواردی است که روایات فراوان یا جریان تاریخی فراوان باشد که در موارد گوناگون نقل شده، یک مضمون واحد در جریانهای گوناگون نقل شده، انسان اطمینان دارد به صدور. یا بعضی از این روایات یا تاریخ چیزی دارد که روایت دیگر یا تاریخ دیگر فاقد آن است، اینجا جای اخص و مضمونگیری و مضمون مشترک گرفتن است. اما اگر یه سلسله تاریخ‌هایی باشد که در خود درگیری دارد، یعنی یکی چیزی رو اثبات می‌کند دیگری همون رو نفی می‌کند، یکی چیزی رو نفی می‌کند و دیگری او رو اثبات می‌کند، این جای اخص مضمونن نیست. اونجا که در تعیین نام اختلاف دارن، مثل این است که یک حادثه واقع شده در یک زمان معین در مکان معین، یکی میگوید زید انجام داد، دیگری میگوید عمر انجام داد، سوم میگوید بکر انجام داد، چهارم میگوید خالد انجام داد. اینجا جای اخذ به اخص مضمون است و اخص به قدر مشترکی. ولی یکی میگوید این در فلان سال بود، یکی میگوید در فلان سال بود، یکی میگوید در فلان مکان بود، یکی میگوید در فلان مکان بود. این اصلا اخص مضمون نیست. یعنی چندین جمع شده. پس چندین جمع شده یعنی هیچ کدام از اینها یک مضمون رو تعقیب نمی کنن. اون یه جامعه ذهنی است که ما می گیریم. نه، ببینید، اونی که در اصول گفتم، اون که در اصول به این مسئله تواتر یا استفاضه بها می دهد این است. خبر یا از واحد است یا از کثیر. اگر از واحد است باید معصوم باشد، اگر از کثیر است باید متواتر باشد تا مفید یقین. تواتر دو جوره، یا تواتر لفظی است یا تواتر معنوی. تواتر معنوی اینه که هدف یکی، معنا یکی، مضمون یکی، قالب ها مختلف. اونجاست که اخص و مضمون میگیرن، قدر مشترک میگیرن، میشه حجت. اما اگر که به اون مثل این است که بگویند در فلان سال در سنه 60 هجری در فلون وقت یه حادثه اتفاق افتاد، منتها یکی میگوید زید بود، یکی میگوید عمر بود، یکی میگوید بکر بود و همچنین در جزئیات اختلاف دارن. اما اگر یک حادثه این چنین باشد، یه تاریخ بگوید در سنه 60 بود، یکی بگوید در سنه 65 بود، یکی بگوید در شرق بود، یکی بگوید در غرب بود، یکی بگوید زید بود، یکی بگوید عمرو بود، این مضمون مشترک ذهنی دارد. خوب، بسیار خوب. پس هر کدام مضمون خود را میخواد اثبات کند و هر کدام هم در رشته خود خبر واحد است. اگر ما بخواهیم بگوییم یک جمع بود و اینها شؤون گوناگون اون یک جمع را تفهیم میکنن، این باید اخص و مضمون بگیریم، اینها مضمون مشترک ندارن. و اگر بگوییم جمع های متعددی بود، هر کدام ادعای یک مطلب جدید دارن، یعنی یه سلسله از تاریخ ها میگوید این در زمان ابوبکر جمع شد، اینها چون متواتر نیست ارزش نداره. یه سلسله تاریخ میگوید چون در زمان عمر جمع شد، اینا هم نه واحدن نه کثیر یقین بخش، حجت نیستن و هاکذا. اونگاه میشود چند تا ادعا و چند طریق و خبر واحد، نه یک مدعا و چندین راه که بالاخره انسان اخص و مضمون بگیرد و تواتر اجمالی اثبات بشود. اگر این چنین شد که مدعا کثیر، راه اثباتش هم کثیر، همه اینها میشن خبر واحد. اگر مدعا واحد باشد و راه اثباتش کثیر، اونگاه هست که میشود اخص و مضمونن را گرفت و تواتر اجمالی را بحث کرد، وگرنه این میشود قضایای متعدد همه در حد خبر واحد. حالا الان ببینیم خود این شبهه به جای بند هست یا نه که بتواند با ادله صیانت قرآن از تحریف معارضه کند. اگر این به جای بند نبود نیازی به تعارض نیست، اگر به جای بند بود ببینیم با اون روایات توان معارضه را دارد یا نه. اون ادله ثابت شده است به این که قرآن صیانت از تحریفش را خدای سبحان تثبیت کرده است. و اما اون آیه کریمه فرماد بگه تو عجله نکن، ما باید جمع کنیم و تألیف کنیم، نه یعنی به صورت کتاب در بیاریم، اون مطلب دیگه است. بنابراین چون خود این اخبار روایات نیستن، جریان تاریخی هن، نه به معصوم منتهی می شوند نه به کثیر متواتر، و مسئله هم مسئله علمی است، اینها ارزش یه خبر واحد هم ندارد. برای اینکه خبر واحد گرچه در مسائل اعتقادی سودی ندارد ولی در فروع عملیه میتواند سند باشد. اما این مسائل تاریخی نه تنها در مسائل اعتقادی سودی ندارند، در مسائل عملی هم موثر نیستند. برای این هم نمیشود نه یک حکم واجب را و نه یک حکم مستحب را اثبات کرد. با تاریخ که نمیشود فقه را اثبات کرد که باید سخن به معصوم علیه السلام برسد. اینها نه معصوم رسیده نه به خبر متواتر. این یک جمع چیز ذهنی است. یه وقت است که هر یک از اینها یک مطلب را تعقیب می کند، یه وقت است که همه اینها یک مطلب را تعقیب می کنند به زبانهای گوناگون. اگر همه اینها یک مطلب را تعقیب بکنند به زبان گوناگون، اونجا جای مضمون مشترکگیری است. اما اینها یکی میگوید در اون وقت بود، یکی میگوید در این وقت بود، هر کدام دیگری رو نفی میکنند. لسان این تاریخ لسان اثبات نیست، لسان اثبات و نفی است. اونجایی میتوان اخص مضمونن را گرفت و تواتر اجمالی درست کرد که فقط یک لسان داشته باشند، اون لسان اثبات. اگر چنانچه تاریخی دو لسان داشت، یعنی با یک لسان مسئله را اثبات میکرد با لسان دیگر غیر این را نفی میکرد، این در درون خود تناقض دارد، این نمیتواند اخص و مضمونم را به ما بدهد. اونجایی در اصول ملاحظه فرمودی تواتر اجمالی است و اخص مضمونم را میگیرند و مضمون مشترکش حجت است که لسان همه اون روایات یا تاریخ اثبات باشد و نه غیره. اما اگر چندین تاریخ بود که هر کدام دو زبان داشت، با یک زبان چیزی را اثبات میکرد با زبان دیگر چیزی را نفی میکرد، این میشود درگیری درون تاریخ، تعارض خود تاریخ، این نمیتواند اخص و مضمونن و مضمون مشترک را به ما برساند. این کل قرآن را میگن، میگن ابوبکر کل قرآن را جمع کرد داد به عمر، عمر هم داد به حفصه و مانند زید ابن ثابت کل قرآن را جمع کرد، نه چند آیه یا چند سوره را. بنابراین خود این اخباری که جریان جمع قرآن کریم را مطرح می کند نه به به واحد معصوم می رسد نه به کثیر متواتر. گذشته از اون، برفرض این که ما بپذیریم که این اخبار می تواند یک مضمون مشترک به ما بدهد، این اخبار از حد تاریخ نمی گذرد و به حد حدیث و روایت نمی رسد اولا، و مضمون و سند و رقم اینها به اندازه مضمون و سند و رقم اون روایات اینی تارکون فیکم استقلین نیست. اون اینی تارکون فیکم استقلین یک مضمون روشن در حد متواتر از معصوم علیه السلام به ما رسید است و دیگر معصومین هم به این احتجاج کردن، هم از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سلام ما رسیده است، هم دیگر معصومین علیه السلام به این حدیث ثقلین احتجاج کرد. ثقل اون شیء نفیس رو میگن، فرمود اینی تارکون فیکم و ثقلین، این دو وزنه وزین را من به عنوان میراث گذاشتم. خب این که فرمود اینی تارکون فیکم و ثقلین، اگر چون چه قرآن کریم یه بخشش در روی پوستی بود در منزل فرون شخص، یه بخشش هم روی چوب نوشته بود در منزل فرون شخص، یه بخشش هم روی سنگ بود در منزل کی، یه بخشش هم روی کاغذ نوشته بود در دست دیگری، این جای اون دارد که رسول خدا به امت اسلامی بگوید من که دارم رحلت میکنم بین شما این وزنه وزین را گذاشتم و به این وزنه وزین تمسک کنید و تا ابد باید تمسک کنید و هرگز گمراه نخواهید شو. مردم میگن کو؟ ما کجا بگردیم چارت پوست اونجا، چارت کاغذ اونجا، چارت سنگ اونجا، چارت چوب اونجا؟ این معنی اینه تارکون فکر مستقل اینه است. یا یک کتاب مدونی رو در دست مردم گذاشت، این رو در خانه‌ای که دو سه نفر بودن فرمود، یا فرمود مردم این رو در حجت الوداع فرمود، در مکرر در مکرر فرمود، در مجامع عمومی فرمود، به بسیاری از صحابه فرمود، فرمود من این دو وزنه وزین را گذاشتم و هرگز اینا از یک دیگر جدا نمی شوند و شما مأمور به تمسکی و اگر تمسک کردید گمراه نمی شوید. مردم بگن چی رو گذاشتی به شما کو؟ ما چی داریم؟ این قابل عرضه بر مردم است؟ یا یک کتاب مدونه، حالا همه یک جا جمع شد بالاخره، روی کاغذ بود یا پوست بود، بالاخره یک جا جمع شد. فرمود این اثرت فی کل عصر ناظره دیگه، اون وقت هست امیر بود دیگه، هست امیر بود نه دیگه، برای همه الایومه نه، امامت کلن حاضر بود. این امامت گاهی در وجود مبارک است امیر است، گاهی هم در وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، گاهی هم در وجود مبارک است ولی است. مردم را به قرآن و امامت ارجاع دادن و امامت همیشه هست، گاهی به اون صورت گاهی به این صورت. اگر به مردم می فرماید شما به قرآن و امام تمسک کنید، مردم بگن چی؟ نه، به مردم میفرماد اینی تارکون فیکم استقلین کتاب الله و اطرتی، به مردم بگد که من در بین شما گذاشتم، به مردم بگد مردم من بین شما قرآن و امام گذاشتم. معناش اینه که یه قرآنیست بسته پیش از تعمیر که هرگز نمیذارم بین شما عرضه بشه بود تمسک کنی. این قابل تفوانی است. این رو هم در جمع فرمود، قایم اصرار داشت به این که این حرف رو هزار به دیگران برسانه، فرمود به این که شما به این دو چیز باید تمسک کنید و ابدا گمراه نمی شوید اگر به این دو چیز تمسک بکنید، تا تار کن فیکم و سقلی. اگر در مجامع عمومی سخنانش این بود که اینی تار کن فیکم و سقلی کتاب الله به اطرتی، اونگاه مردم بگن کو کتاب، جای این سوال نیست، نه خود حضرت به خودش اجازه میدهد که به یک پراکنده بگوید کتاب، بگوید میراث من است، و نه مردم ساکت می نشینن. همونطوری که اعتراض را سوال کردن کیه مشخصا روشن شد، کتابم باید سوال می کردن پیش کیه. حضرت بفرماد که 4 تا آیش در چوب نوشته شده منزل فرانکسه، این قابل عرضه است به مردم بگد که به اینها تمسک کنی، و اون هم میفرماد به این که اگر تمسک نکردید گرفتار ضلالت میشوید، و اگر تمسک کردید برای ابد از ضلالت محفوظی. این لسان آن است که کتاب جمع آوری شده مدون رسول خدا در عهد خودش ترتیب داد و به مردم واگذار کرد، فرمود میراث من است. نشانش اینه که همین تاریخی که میگوید عثمان جمع کرد، از خود عثمان نقل میکنن که رو چی جمع کردی، میگه از قرآن پیغمبر جمع کردن. خود این تاریخ به جای بند نیست. وقتی از خود عثمان سوال میکنن سندتون چیه، گاهی میگوید از همون قرآنی که از منزل حفصا بردم، گاهی میگوید که از همون قرآن پیغمبر. یا سوال میکنن چرا این سوره های کوچک و بزرگ رو شما رعایت نکردی، اول سوره های طولانی است، بعد از سوره اعراف، قبل از سوره توبه سوره انفال هست، انفال در ردیف سور توال نیست، در ردیف معین نیست، این به اندازه سوره براءت نیست. گفت به این که رسول خدا همه رو جمع آوری کرده، این دو سوره مشخص نبود جاشون کجاست، ما دیدیم شبیه همان کنار هم نوشتیم، تا اینجاش او قبول دارد، یعنی همین تاریخ. پس معلوم شد قبلا بوده، قبلا جمع بود، همه قرآن جمع بود، منتها این دو تا سوره رو ایشون گفتن ما چون دیدیم مضمونشون شبیه هم است کنار هم قرار دادیم، پس تا اینجا رو او قبول دارد، یعنی این تاریخ، این تاریخی که به او نسبت میدهد، نه او قبول دارد، او بیش از این رو قبول دارد. و اگر خود همین تاریخی که میگوید عثمان جمع کرد، همین تاریخ میگوید به این که عثمان روی قرآن پیغمبر جمع کرد، پس معلوم میشه بعد یا جمع را باید معنا کرد یا این تاریخ ها را باید توجیه کرد، نه اینکه اینا پراکنده بود، کتاب مدون نبود، تا اینا تازه اینا آوردن به صورت یک کتابی در آوردن. سایر شبهاتی که مربوط به این بخش تاریخی است ملازم فرمایید تا جواب نهایی از بشه. الحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. 37 جلسه مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی آملی، 12/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شبهات تحریف قرآن کریم تحلیل تاریخی درباره جمع این کتاب الهی بود. گفتن به این که کتابی مفید قطع است، یعنی انسان قطع به تمام کلماتش دارد که یا به معصوم منتهی بشود یا متواتر باشد. اگر چون چه کتابی را معصوم خبر داد که این من البدو ادل ختم صحیح هست، کم و زیاد در او راه پیدا نکرد، می شود خبر واحد محفوف به قرینه قطعی، و اگر خبر واحدی این چنین نبود باز متواتر باشه. و جریان قرآن کریم نه خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه نه متواتر، زیرا طبق شواهد فراوان تاریخی ابابکر به زید ابن ثابت دستور جمع آوری قرآن را داد. زید ابن ثابت هم به شهادت دوت شاهد عادل هر آیه‌ای که برای او ثابت میشد این جزء قرآن است ثبت میکرد. پس قرآن زنی و سند است. چیزی که زنی و سند است از طرفی هم پراکندگی و از طرفی هم دشمنهای فراوان در کمین یا اطمینان داریم به وقوع تحریف یا احتمال عقلایی داریم که تحریف در این کتاب راه پیدا کرد. این خلاصه شبهه بود که اون روز بردید. جوابی که از این شبهه دادن این است که همونطوری که این تحلیل تاریخی شما میگوید قرآن نه خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه سند او را تأیید میکند نه متواتر است، این جریان تاریخی شما هم به شرح است. نه خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه این حرف شما تأیید میکند نه متواتر، نه یک خبر واحد قطعی است که جمع آوری قرآن به همین وضع است که شما گفتید و نه تواتر. این یک جواب. جواب دوم این است که وقتی شما می توانید به این تحلیل تاریخیتون استدلال کنید که این از منع داخلی و معارضه خارجی مسون باشد، در تفکرات منطقی اگر کسی خواست استدلالی را ابطال کند از سه راه باطل می کند. یک راه منع است، یک راه نقض است، یک راه معارضه، که اینها را مخصوصا در منطق ملاحظه فرمودید. اگر کسی برای مطلوب خود دلیل اقامه کرد، اون دلیل را با یکی از این سه راه میتوان ابطال کرد، که اینها هم مانعت الخلو و نمانعت الجمع ممکن است از هر سه راه اشکال کند. راه اول راه منع است، یعنی خصم به مستدل میگوید این مقدمه، این صغرا یا این کبرا ممنوعتون، این که میگوین لنا ان نمنع صغرا او نمنع کبرا، این راه من. اونگاه مستدل باید اون مقدمه ممنوع را تثبیت کنه. دوم راه نقض، یعنی خصم میگوید اگر این دلیل حق است ما همین دلیل را در مورد دیگر اعمال میکنیم و نتیجه نمیدهد. تخلف مدلول از دلیل نشانه عدم دلالت اون دلیل است. اگر کسی بگوید این شی، این کتاب قرآن است چون بر فراز منبر در دست ما، خب دیگری یک کتاب دعایی را هم بر فراز منبر در دست میگیرد، میگوید اگر اون دلیل قرآن بودن است باید این هم قرآن باشد. نقض آن است که انسان دلیل را جاری کند، مدلول را در کنارش نبیند. تخلف مدلول از دلیل نشانه عدم دلالت اون دلیل، این را در منطق میگن نقض. راه سوم راه معارضه است. راه معارضه آن است که انسان نه کاری به مقدمات دلیل دارد و نه مجموع دلیل را نقض میکند، بلکه در عرض دلیل مستدل خود دلیل دیگری اقامه میکند. اون دلیلی که در عرض این دلیل است میگوین معارض این است. پس راه معارضه آن است که خصم دلیلی در عرض دلیل مستدل اقامه کند، این راه را میگوین معارضه. در اینجا بسیار از این روش های منطقی راه دارد. جواب اول که گفته شد این بود که اگر شما برانی که این قرآن نه خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه سند او را تضمین می کند نه تواتر، این جریان تاریخی شما هم این چنین. جواب دوم آن است که این که گفتید قرآن را یک نفر جمع کرد، شواهد تاریخی فراوان او را تکذیب می کند. جامعین قرآن در صدر اسلام فراوان بودند، عده زیادی جمع کردن از زنها و مردها. تاریخ میگوید عده زیادی جامع قرآن بودن، قرآن را جمع کردن. عبدالله مسعود جمع کرد، زید بن ثابت جمع کرد و خیلی ها. و این جمع به معنای حفظ و نگهداری در سینه نیست، زیرا حافظان قرآن به این معنا که قرآن را در سینه حفظ کردن که رقم اونها از صدها گذشت، چون بسیاری از مسلمین صدر اسلام حافظ قرآن بودن که در جریان جنگ یمامه، جریان جنگ بئر معونه 400 نفر گفتن از حفاظ قرآن کشته شدن. حافظان قرآن به این معنا که قرآن را در سینه حفظ کرده باشن رقم اونها از صدها گذشت. عده زیادی از اینها قراء و حفاظ قرآن در صدر اسلام در جنگ ها کشته شد. این که در تاریخ آمده حافظان قرآن 10 نفر، جامعان قرآن 10 نفر بودن، 4 نفر بودن، 5 نفر بودن، 6 نفر بودن و مانند آن، یعنی اونها که قرآن را در یک جا جمع کردن، نه قرآن را حفظ کردن. پس تاریخ اگر میگوید ابابک جمع کرد یا به زید ابن ثابت دستور جمع آوری داد، همین تاریخ مبتلا و معارض است که درباره دیگران هم وارد شد. جواب قبلی این بود که این جریان‌های تاریخی شما سرش به یک بالینی بند نیست، چون خود پراکنده. یعنی گاهی میگوید ابابک جمع کرد، گاهی میگوید عمر جمع کرد، گاهی میگوید عثمان جمع کرد، گاهی میگوید زید بن ثابت جمع کرد، گاهی میگوید ابابک به زید بن ثابت دستور داد. زمانش مختلف است، مکانش مختلف است، کیفیت جمع آوریش مختلف است. این دلیلی که شما به عنوان یک رشته تاریخ نقل کردید سرش به یه بالینی بند نیست که این نه واحد محبوب به قرآن قطعیه نه تواتر. جواب بعدی که عرض شد این است که در عرض این جریان تاریخی شما جریان تاریخی فراوانی هست که میگه جامعان قرآن فراوان بوده. این دو جواب. اون در روایات تحریف بعد رسید که حضرت با تنزیل جمع آوری کرد، نه صرف ظواهر قرآن. حالا الان مراجعه می‌فرمایید به این که اگر کتابی جمع نشده باشد، تألیف نشده باشد، هرگز رسول خدا به مسلمین نمی‌فرماید من در بین شما کتاب الله را گذاشتم. حالا اونم باز روشن شده است. بازم از جواب سوم این است که این جریان‌های تاریخی مخالف با خود قرآن کریم است، زیرا خلاصه این جریان تاریخی میگوید به اینکه بعضی از آیات رو پوست نوشته شده بود در خانه فلان شخص، بعضی از آیات رو چوب نوشته بود و تخته در منزل فلان شخص، اینجور پراکنده. بعد گفتن به اینکه این پراکنده ها را یک نفر بخواد جمع بکند حتما کم و زیاد درش راه دارد، تحریف راه دارد، در حالی که خود قرآن مردم را به مبارزه دعوت کرد، تحدی کرد، همود یا مثل این کتاب بیاری یا 10 سوره مثل این بیاری یا 1 سوره مثل این بیاری. سوره به اون مجموعه میگوین که آغاز و انجامش مشخص باشه، با یه بسم الله شروع میشود، وقتی به بسم الله بعدی میرسیم این سوره بسته میشود. خدای سبحان در قرآن کریم میفرماد شما اگر نمیپذیرید که این کتاب کتاب خداست، کلام کلام خداست، فتو به عرش صبر مثلهی مفتریات، شما هم 10 سوره مثل این کتاب بیارید. معلوم میشود صبر مشخص بود، جمع‌بندی شده بود، معلوم بود اولش کجاست آخرش کجاست، پراکنده نبود. اگر 2 آیه منزل فرانکس بود، 3 آیه منزل فرانکس بود، این سوره نمیشود، سور ندارد، این مرزی ندارد. این که خدای سبحان گاهی میفرماد فرجعتو به حدیث مثله، به خود قرآن تحدی میکنه، گاهی تنزل میکنه، شما فتو به عرش صور مثله مفتریات. اگر میگویید پیامبر من معاذ الله به نام من افتراب است، او یک نفر است، شما همه تون جمع بشید 10 سوره مثل این مفتریات بیارید، شما هم افترا ببندید. بعد تنزل فرمود به 1 سوره قناعت کرد که به 1 سوره کوچک هم تحدی کرده است، فتو به صورت مثله. معلوم می شود این آیات مرزشون مشخص، سورها مشخص، حسابشون مشخص. اینطور نبود که پراکنده ها را بگویند سوره. اگر یک سلسله از آیات در روی پوست نوشته شده، یک سلسله آیات روی تخته نوشته شده، یکی در خانه کسی، دیگری در دست کسی، را که نمیگن سوره که. پس همه مشخص شده است، مرز بندی شده است، اول و آخرشون مشخص. بسیار خوب، پس مشخص بود چند سوره، منتها 1 سوره پیش زید است، 1 سوره پیش عمرو. این طور نیست پراکنده باشد. بعد این صور که مشخص است به تواتر، این صور متواتره را یک جا جمع کرده. این چنین نیست که به خبر واحد مثل زید ابن ثابت ختم شود که بشه قرآن زنی و سنه. اون طوری که شبه تحریف بود این است که قرآن شده زنی و سنه، یعنی زید ابن ثابت به شهادت دوتا شاهد عادل قرآن بودن این قرآن را تثبیت کرد. اگر دوتا شاهد عادل شهادت می دادن که این آیه جزء قرآن است و این آیه این رو ضبط می کرد، شده قرآن زنی و سنه. پس سوره بودن همین ها مشخص. جواب بعدی اینه که با خود روایت متواتری که از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سلام نقل شده است مخالف است، زیرا رسول خدا فرمود اینی تار کن فیکم و سغله کتاب بلده و ادرتی. خب به چی میگن کتاب؟ فرمود من بین شما کتاب خدا را به عنوان میراث گذاشتم، ترکه من دو چیزه، یکی ادرت است یکی کتاب. اینی تارکم فیکم و سغله، ترکه من که میراث من است دو چیزه، یکی کتاب خدا یکی اطرت من. خب فرمود کتاب خدا را من در بین شما گذاشتم. اگر یک سلسله آیات پراکنده ای که یک مقدار رو تخت نوشته شده یک مقدار رو پوست نوشته شده این را در خانه های گوناگون گذاشته باشد، می فهمد من کتاب الله را بین شما گذاشتم. اینو میگن کتاب. به کدام مجموعه میگوین کتاب؟ به اون مجموعه گرده هم آمده میگن کتاب، یا به اون مجموعه پراکنده از هم گسیخته میگن کتاب؟ حضرت فرمود کتاب الله را من بین شما گذاشتم. سخن از آیات نیست، سخن از سور نیست، سخن از مجموعه کتاب است. کتاب که دیگر حقیقت شرعی ندارد. که کتاب یه لفظی است لهو معنا واضح، همه ما میفهمیم کتاب یعنی چه. به اون مجموعه‌ای که اول و وسط و آخرش کنار هم جمع شد میگن کتاب. این نه جزء موضوعات مستنبطه است، نه جزء چیزهایی که حقیقت شرعی داشته باشد که کتاب به بعضیم بگن به کلم بگن مثل قرآن باشد. کتاب به اون مجموعه‌ای میگن که اول و وسط و آخرش کنار هم جمع شده است، به اون میگن کتاب. اگر یه وقتی بر بعض کتاب اطلاق کردن رو علاقه جزء کن، این مجاز است و قرینه میخواهد. وگرنه اگر یک مؤلفی بگوید من فلان کتابی که نوشتم دادم به فلان شخص، این کتاب را به شما دادم، این کتاب را به شما دادم، یعنی چی؟ یعنی گرده هم آمده جمع شده یا پراکنده. پراکنده را کسی کتاب نمیگه. که اگر یک کسی یک کتاب صفحه‌ای نوشته باشه، 10 صفحه‌اش در خونه کسی، 20 صفحه‌اش در خونه کسی، این میگه من کتاب دادم، یا همه رو با جمع بکنم یک جا بشه کتاب. حضرت همون کتاب خدا را به عنوان ترکه در بین شما گذاشتن. این هم جواب چهارم. طولاً آیات تعدی بعد از تمام شدن قرآن که نیست، قبل از تمام شدن قرآن است. روی دلایل لفظی اون سوری که قبلا نازل شده اونا رو شامل میشود، روی ملاک این سوره را هم بعد از تتمیم شامل می شود. خود این سوره بقره را روی ملاک بعد از تمام شدن شامل می شود و دیگر سور را که تمام شده بود به این آیه بعد از اون سور رسید اونها را به دلالت روشن شامل می شود. علیه هارم وقتی که رسول خدا فرمود کتاب الله و اطرتی، به اون مجموعه گرده هم آمده می گوین کتاب، نه پراکنده. جواب بعد این است که این جریان که قرآن زنی و سند باشد با اتفاق مسلمین مخالف است. مسلمین برانند که قرآن سندش قطعی است نه زنی. این اتفاق غیر از اجماع است که قبلا به عرض رسید که اجماع نه محصلش و نه منقولش در این جاها اعتباری ندارد، زیرا اعتبار اجماع در حد اعتبار یک خبر واحد است. ولو اجماع محصل هم باشد، ولو همه علما هم گفته باشند، بالاخره انسان کشف می کند که معصوم سلام الله راضی است، یا از این را پی می برد که قول معصوم هم در بین اقوال مجمعین داخل است. بیش از حد دلالت شرعی چیزی از او استفاده نمی شود. و ما درباره اصل قرآن سخن می گوییم که سند اعتبار اقوال معصومین علیهم السلام قرآن کریم است. چون تواتر مسلمین به اتفاق مسلمین بران است که قرآن قطعی و سند است، با این سلسله بحث‌های تاریخی که قرآن را ظنی و سند کرده است نمی‌شود روبرو شد با از اینا دست برداشت. جواب دیگر این است که اگر چنون که به این تحلیل تاریخی شما اکتفا کنید، بگویید چون جمع آوری قرآن به همت زید ابن ثابت و مانند اون بود، اگر دو تا شاهد عادل گواهی میدادند که این آیه جزء قرآن است ثبت میکردند، وگر نه نه، و این امر چون پراکندگی قرآن را در پیش داشت و دشمنهای فراوانی هم در کمین بودند، یا اطمینان آور است که قرآن تحریف شده است یا احتمال عقلایی بر تحریف داریم، میگیم این تحلیل تاریخی اگر مسئله تحریف را اثبات کند یا به عنوان احتمال عقلایی طرح کند، در هر دو بعدش طرح می کند، هم بعد نقیصه هم بعد زیاده. هم باید شما بگوید ما احتمال بدیم که چیزی از قرآن کم شد، هم باید بگوید احتمال بدیم چیزی بر قرآن افزوده شد. چون کار این چنین، انسان از کجا جزم پیدا میکند که یک کلمه نه اضافه شد نه کم؟ شما میگوید ما جزم داریم که اضافه نشد و کم شد، اون جزم به عدم اضافه را از کجا تحصیل کردیم؟ کتاب پراکنده را انسان بخواهد بنویسد شاید یک کلمه اضافه اشتباهی بنویسد. آیات قرآن که معجزه نیست، مخصوصا اون آیاتی که گاهی یک کلمه دارد، مدهام متام و امثال ذالک، اینا که معجزه نیست، سوره معجزه است. به آیه که تحدی نشده که، اگر به آیه تحدی میشد آیه هم میشد معجزه، و اگر آیه معجزه بود دیگر زید بن ثابت نیاز نداشت دو تا شاهد عادل بگوین این آیه است، که از خود آیه که معجزه است میتوانست پی ببرد که این کلام الله. این حروف مقطعی که در قواطع بعضی از سور است، از کجا در فاتحه بعضی از سور یه حرف مقطعی اضافه نشده؟ شما که میگویید کاری این چنین حتما با تحریف همراه است، باید هم بعد نقیصه تحریف را هم بعد زیاده تحریف رو بپذیرید، در حالی که نسبت بعد زیاده میگید ما یقین بعدم داریم. اون یقین بعدم از کجا؟ اگر تواتر است، تواتر نسبت به نقیصه هم سند میکنند. اگر خوشباوری است، خوشباوری که استدلال نیست. اگر تحلیل تاریخی است، تحلیل تاریخی شما میگوید به این که عمل دشوار این چنین در معرض تحریف است، یعنی کم و زیاد شدن، شاید بعض از کلمات هم اضافه شده. آیات قرآنی که مشتمل بر یک کلمه باشد در قرآن هست، آیه داریم یک کلمه، آیه داریم که حرف مقطع، خب این هم قابل اضافه هست. اگر شما به استناد این که نحوه جمع قرآن با تحریف همراه هست خواستید برای تحریف استدلال کنید، باید احتمال زیاده هم بدید، در حالی که احتمال زیاده نمیدید. جواب بعدیش این است که احتمامی که خود رسول خدا نسبت به قرآن کریم داشت، اینها دیگه یا به تأیید نزدیکتر است یا به تحلیل تاریخی. احتمامی که رسول خدا به قرآن داشت که سعی میکرد قبل از هر چیز به قرآن بپردازد، و احتمامی که مسلمین به قرآن داشتند که سعی میکردن قبل از هر چیز قرآن یاد بگیرن، چه اگر کسی از مکه به مدینه مهاجرت میکرد، رسول خدا اول میفرمود علمه القرآن، به یکی از صحابه دستور میداد قرآن یادش بدی، به عده مأموریت میداد که قبل از هر چیز او را با قرآن آشنا کنی، این اهتمام نشون میدهد که رسول خدا قرآن را پراکنده رها نکرد و رهلت نکرد. اهتمامی که مسلمین به ادبیات و به قرآن داشتند، اونا اشعار و قصائد طولانی را رو علاقه ای که به فصاحت و بلاغت و ادبیات داشتن حفظ میکردن، چگونه قرآن را حفظ نکردن؟ با همه تأکیدات و تشویقاتی که در اسلام برای حفظ و ضبط قرآن آمده، پس همگان در محضر قرآن بودن و سعی میکردن قرآن را فرا بگیرن، هم جمع بکنن و هم حفظ بکنن. دیگر نیازی نبود که زید بن ثابت به دو تا شاهد عادل مسئله را خرج کند که جریان قرآن بشود ظنی و سند،
این همه حفاظ قرآن که قرآن را از بر داشتن شاهد بودن. اگر یک مقدار کم یا یک مقدار زیاد می شد اعتراض اینها بلند بود. پس مسلمین قبل از هر چیزی به قرآن اهمیت دادن و خود قرآن اینها را وادار کرد که فقر او ماهیت سر من القرآن، دست از کارهای دیگر بردارید، سعی کنید در خدمت قرآن کریم باشید. اگر ادبیات میخواهید باز تو قرآن است، اگر بخشای تاریخی میخواهید باز تو قرآن است. مسلمین را وادار کرد که قبل از هر چیز به قرآن بیندیشند. چطور این اعتبار عقلایی در پیش شما مطرح نیست وقت قرآن را میگویید زید بن ثابت یا ابی بکر جمع آوری کرده، سندش رو با این وضع زندی کردی؟ و از طرفی هم در باره عثمان که در جریان رسید قرآن را جمع آوری کرده، این تا حدودی قابل باور هست و به حد تواتر یا تواتر اجمالی و مانندگان میرسد که عثمان قرآن را جمع آوری کرده. اما این جمع آوری عثمان نه به اون معنا بود که پراکنده ها را جمع کرده، بلکه به اون معنا بود که قرآن مدون و جمع شده که در اثر اختلاف قرائت ها میرفت که مردم را و مسلمین را مختلف کند، این گفته که به یک قرائت شما باید قرآن را قرائت کنید. و نقطه ضعفی که در کار اوست این که گفت بقیه قرآن ها را بسوزانید، حالا یا در آب قرار بدید یا شو آتش کنید، در آب جوش محوش کنید یا راهای دیگر. نقطه ضعفی که برای او هست این است که دستور داد بقیه را احراق کنید. اما اون چه که اساس کار عثمان بود جمع مردم به قرائت واحده بود، نه اینکه قرآنی که در دست مردم و مردم در اختیار خدمت اون قرآن بودن از نظر آیات یا سور اختلاف داشت، این آمده اختلافات را به یکی از این قرآنهای موجود ختم کرده که این قرآنی که او جمع آوری کرده با دیگر قرآنها در سوره یا در آیه یا در کلمه اختلاف داشتن و این آمده یکی از اینا را انتخاب کرده. اون چه که از جمع عثمان استفاده می شود حد اکثرش این بود که این به اختلاف قرائت ها خاتمه داد، نه اختلاف قرآن ها در سوره یا آیه. بنابراین اختلافی که بین مصحف عثمان و دیگر مصاحف بود در قرائت بود که جمع الناس علی قرائت امام واحد، تو هر کدام یک جو قرائت بکنی این باعث درگیری و خونریزی می شود. اون روز یک قسمت مهم مسلمین را سرگرم کرده بودن به قرائت قرآن نه به تفسیر قرآن، که وقتی هم در همین بحث به عرضشان رسید مرحوم صاحب جواهر رضوان الله میگوید کار اهل بیت به جایی کشیده شده که امیرالمومنین را در ردیف دیگر قاریان به حساب می آوردن، می گفتن فی قرائت ابن عباس کذا، فی قرائت ابن مسعود کذا، فی قرائت علیین کذا، به جایی که معارف را از امیر استفاده کنن او را در ردیف قاریان قرار دادن. گفتن فلان کس به فتح قرائت کرده، ابن مسعود به کسره قرائت کرده، علی ابن ابی طالب به ذمه قرائت کرده، کار حضرت شده تجوید بود. که ایشون با اظهار تأسف نقل میکنه که میگفت اگر در اون خانه باز بود، در مدینه علم باز بود و مسلمین تنها به این تجوید و فتح و ذمه بسنده نمیکردن، خیلی از معارف الان برای ما حل میشد. علیال او برای اینکه به این اختلافات قرائتی خاتمه بدهد همه را به مصحف واحد جمع کرد. به اون شواهد هم که در طی بحث‌های پارسال به عزیزتون رسید که بر شام خواستن یک واق را بردارن، عبی بود یا ابوذر بود یا دیگری بود شمشیر کشید، همون مسلمین فداکار بودن. اینطور نبود که بتوانن یک حرف یک کلمه از قرآن کم و زیاد کنن به کسی حرف نزنن. بنابراین اون چی که از مجموعه این تحلیل تاریخی استفاده می شود بر طرز صحتش آن است که یک سلسله اختلافاتی از در قرائت بین مصاحف موجود در صدر اسلام بود. این اختلاف قرائت را عثمان خاتمه داد و چون اختلاف قرائت به نحو تواتر مثلا ثابت نشده و امثال ذالک، لذا گفتن به این که لازم نیست انسان قرآن را به یکی از این قرائت های هفتگانه بخواند. حالا هم تو بحث قرائت ها شاید بیاد به خواست خدا، اگر مطابق با قوانین ادب باشد، اگر غیر مشهور جایز نباشد بالاخره مشهور جایز است، و اگر هم مشهور نباشد این هفت قرائت بالاخره جایز است، بالاخره یکی از اینها نازل شده نه هفتا. اما خب چون معصومین علیه السلام اجازه دادن، متشرعین صدر اسلام به همین قرائت ها قرآن به قرائت می کردن، تلاوت قرآن به یکی از این قرائت های هفتگانه جایز است، در حالی که یکی از اینها مثلا نازل شده. بیش از اختلاف قرائت چیزی نبود و عثمان کاری هم به خاتمه دادن بین اختلاف قرائت ها انجام نداد و اون طعنی که بر او وارد کردن مسئله احراق قرآن است که بقیه رسوزون، نه اینکه کم کرد یا اضافه کرد و مانند آن. این با یک تعبیراتی که بررسید خلاصه جوابهاییست که دیگران گفتن. اگر همه این جوابها یا پل جمله یا بل جمله بالاخره مورد قبول بود که خب دیگه این شبهه و این جواب رو خاتمه یافته تلقی میکنیم، اگر در بعضی از این جوابها تأملی بود او رو فردا بررسی میرسونیم. الحمدلله.